بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یک مرحله از رحمت رحیمیه وجود مبارک حضرت حق ویژه تائبانه، کسانی که مدتی گرفتار گناه بودن، گرفتار معصیت بودن، یا گناه مالی یا گناه بدنی یا گناه حقوقی، ولی با لطف خداوند بیدار شدن، بینا شدن، به فکر آخرت خود افتادن و توبه کردن. خدا به اونها رحیمه که در آیات قرآن مطرحه، یعنی دیگه از اونها خشمگین نیست، غضبناک نیست. با توبه کردنشون بنای جریمه کردن اونها رو نداره و به خاطر توبهشون پاداشم به اونها عنایت میکنه. این مجموعه رحمت خداست. درباره تائبان واقعی، یعنی اونایی که توبه جدی میکنن و دیگه نمیخوان به گناهان گذشته برگردن، میخوان راهشون رو به سوی خدا ادامه بدن، اهل بندگی بشن، اهل عبادت بشن، اهل پاکی بشن، اهل خدمت به بندگان خدا بشن، در اصول کافی در جلد دوم این روایت بسیار مهم رو درباره اونها مرحوم کلینی نقل کرده که سه چیز خداوند به تائبان واقعی عطا کرده که اگر این سه چیز رو به کل مخلوقات عالم عطا می کرد، کل مخلوقات بهره‌مند می شدن. خب این هدیه عجیبیه به اهل توبه که خداوند متعال سه حقیقت رو به اونها عطا میکنه که اگر این سه حقیقت به تمام مخلوقات عطا میشد، اونا جیبشون پر میشد، بهره مند میشدن. اما حقیقت اول که هرسش هم در قرآن مجید ان الله، خیلی آیه عاطفیه، خیلی، یکی از آیاتیه که در قرآن مجید دریا عاطفه درش موج میزنه، محبت درش موج میزنه. ان الله یحب التوابین اول و یحب المتطهرین. خدا یقینا معنی اون ان اول آیه است، ان یعنی یقینا، یعنی بی برو برگرد، یعنی بی تردید، خدا عاشق توبه کنندگان واقعیه و عاشق اوناییه که همه نوع طهارت رو در خودشون جمع میکنن، طهارت بدن، طهارت لباس، طهارت فکر، طهارت نیت، طهارت باطن، طهارت زبان. متطهرین که آیه شریفه فقط شامل طهارت با آب نمیشه، که حالا هر کسی بره حموم سر تا پای بدنش رو شستشو بده و صابون بزنه و کیسه بزنه، این میشه محبوب خدا. این ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، متطهرین نوع طهارت هاست. بعد در کنار همین آیه که مرحوم کلینی نقل میکنه، این عالم مطمئن، این عالم بزرگ، این عالم کم نظیر این جمله رو آورده، اینم خیلی جمله فوق العاده‌ایه، و من یحبه الله لم یعذبه، کسی که خدا عاشقش باشه، کسی که خدا دوستش داشته باشه عذابش نمیکنه. خدا که رفیق خودشو نمیندازه تو جهنم، خدا که محبوب خودشو نمیندازه تو آتیش، خدا کسی رو که دوست داره چیکار میکنه باهاش؟ خود در بهشت رو به روش باز میکنه. قیامت کار دیگه ای که نیست برای دوستش انجام بده. و من یحبه الله لم یعذبه، این یک عطای خدا به تائبان. چیه اون عطا؟ محبتش. خدا محبتش و دوستیش و علاقش و به تائبان عطا میکنه، اعلام کرده در قرآن، توبه کننده دوستت دارم، نفرت ازت ندارم دیگه، بدم نمیاد دیگه از تو، این رحمت خداست. یک آیه. این آیه کجاست؟ سوره مبارکه بقره. و اما عطای دوم خدا، چند تا آیه پشت سر همه در سوره مبارکه مؤمن جزء 23 قرآن. ما یه سوره در قرآن داریم مؤمنون جزء 18، یه سوره داریم مؤمن جزء 23. آیه 7 به بعد ببینید این آیات چقدر به آدم دلگرمی میده، چقدر به آدم آرامش میده. سند الهی دیگه، شک نمیشه درش کرد، خدا داره اعلام میکنه. الذین، این از آیات خیلی فوق العاده قرآن، الذین یحملون العرش و من حوله، تمام فرشتگانی که عرش رو حمل میکنن. عرش در لغت به معنی تخت، تخت پادشاه، عرش. در سوره نمل که سلیمان به بارگاه نشینانش گفت ایوکم یعتینی به عرشها، یعنی کدوماتون قدرت دارید تخت ملکه سبا رو از کشور سبا بیارین فلسطین. معنی عرش. حالا خدا تخت داره مثل پادشاهان که در قرآن مجید می‌فرماید الذین یحملون العرش. اگر ما شیعه نبودیم و حقایق قرآن رو از اهل بیت نمی‌گرفتیم یقینا در کنار این آیات گمراه می شد. غیر شیعه میگن بله خدا تختش رو عرشه، عرش تختشه و روی دوش ملائکه هست، میبرنش این ورون بر، شبای جمعه میارنش آسمون اول، یه صندلی براش میذارن میشینه، پاشو دراز میکنه رو به زمین، چون شبای جمعه بندگانش دعا میکنن میاد پایین که دعا رو بشنوه. یعنی اینا بدون اهل بیت به پروردگار لیس کمثله شیء کافر شدن. اما وقتی ما مسئله عرش رو به اهل بیت مراجعه میکنیم، به امیرالمؤمنین که علی جان منظور از کلمه عرش در قرآن چیه؟ الرحمن و علل عرش استوا. یا در همین آیه سوره مؤمن الذین یحملون العرش، عرش یعنی چی؟ ببینید امیرالمؤمنین چقدر زیبا قرآن رو معنی میکنه، چون قرآن در خونه اینا نازل شده، قرآن پیش ایناست، پیغمبر اکرم اینا رو معلم قرآن معرفی کرده. عرش یعنی علم پروردگار. ملائکه‌ای که خداوند علمش رو بر اونها آشکار میکنه که بر اساس اون علم در جهان خلقت باید چیکار بکنن، این معنای عرش. خب این ملائکه مقربترین ملائکه پروردگارن، با ارزشترین فرشتگانن که عرش خدا رو، یعنی علم خدا رو برای اجرای در عالم هستی با خودشون حمل میکنن. و من قولها و تمام فرشتگانی که در اطراف عرشن، یعنی آیه شریفه هفتم سوره مؤمن دو نوع فرشته رو نام میبره، یکی یحملون العرش، یکی و من حولها. خب اینا چی کار میکنن غیر از اینکه حامل علم پروردگارن؟ یه نوری که از این علم میگیرن و با این نور سخن میگن. چی میگن؟ الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون به حمده. یه کارشون اینه که خدا را همراه با ثنا گفتن تسبیح میگن. تسبیح یعنی چی؟ یعنی خدا رو از هر عیب و نقصی پاک معرفی میکنن. پس خدایی که از هر عیب و نقصی پاکه شایسته ثنا گفتنه. لذا شما در قرآن بیشتر در آیات مربوط به تسبیح حمد رو هم کنارش میبینید. خب یسبحون به حمد ربی و یؤمنون به. اینا غرق در ایمان به پروردگارن. یؤمنون معنی حال داره، اونایی که ادبیات عرب خوندن معنی مضارع نداره. یؤمنون به یعنی مؤمن به پروردگارن. خب این دو کار، یسبحون به حمد ربه، یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنو. یک کار دائمی این دو گروه از فرشتگان اینه که از پروردگار عالم درخواست آمرزش برای اهل ایمان میکنن. حالا شما ببینید ما که اهل ایمانیم دائم فرشتگان حمل کننده عرش و اطراف عرش دارن از خدا برای ما مغفرت میخوان. بعضی ها که خبر از قرآن ندارن میگن ما که هیچی نداریم، از وقتی به دنیا آمدیم بابامون که هیچی نداشت و برای ما هیچی نداشت و الان هم ما هیچی نداریم. خبر از قرآن ندارن که یه سرمایه‌ای که مردم مؤمن در این دنیا دارن درخواست دائم فرشتگان عرش و حول عرش از خدا برای آمرزش اونهاست. اگه آدم از قرآن آگاه باشه هیچ ایرادی به ذهنش نمیرسه، نه نسبت به خدا، نه به خلقت، نه به خودش، نه به جریانات جهان، نه به این عوارضهایی که تو زندگی مردمه. اینقدر آدم با فهم قرآن راحت زندگی میکن، راحت. یه بار دیگه آیه رو بشنوید درباره خود. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون به حمد ربه و یؤمنون به دو و یستغفرون للذین آمنوا. این پشتوانه برای اهل ایمان پشتوانه کمیه. یه وقت من به یکی میگم آقا رفتی حرم یه دعا در حد ما بکن، هسته بگو خدا گناهان منو بیامرز. حالی آدم اطمینان 100% نداره که حالا این اگه بره حرم دعا بکنه دعاش مستجاب هست یا نه. بالاخره جایی شک که این دعا قبول میشه یا نه. اما چند تا دعا هست جای شک نداری، یکیش همین دعاییه که خدا در قرآن تو سوره فرقان از ملائکه حامل عرش نقل میکنه و اونایی که اطراف عرشن، اونا دعاشون واقعا شک داره که مستجاب میشه یا نمیشه. چیکار کردن مگه که دعاشون رو مستجاب نکنه خدا، دعاشون رو رد بکن. دعای فرشتگان در حق اهل ایمان 100% قبوله. شما مؤمن باش، این پشتوانه عظیم و تا روز قیامت داری. چون ما بمیریم بازم اون دعا سر جاشه. اونا دارن میگن و یستغفرون للذین آمنوا. آمنو فقط زنده ها رو که نمیگن، اهل ایمان از زمان آدم تا الان، از الان تا قیامت اون دعا جریان داره، ما باشیم تو دنیا یا نباشیم تو دنیا. چه پشتوانه عالیه. خب الان مؤمن کی هست؟ ما مؤمن رو هم بشناسیم که بعد ببینیم ما خودمون مؤمن هستیم یا نه. این هم یه مسئله مهم، مؤمن شناسی. یه روایت رسول خدا دارن، اونم مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه. کافی خیلی کتاب پرمایه، کافی دریای علم اهل بیته، کافی افتخار شیعه است. کافی رو با یه توضیحاتی درباره بعضی از روایاتش به جهان میشه ارائه داد. از این کتاب غافل نباشید. دو جلد اولش که خود مرحوم کلینی اسمشو گذاشته اصول، نزدیک به 4000 روایت داره که من سال 92 تا همین چند روز گذشته که قم بودم برای ترجمه این دو جلد خیلی زحمت کشیدم و کار کردم. یعنی این محصول عمر منه، چشم و چراغ عمر منه. با اینکه قرآن رو ترجمه کردم، مفاتیح و نهج البلاغه رو، صحیفه رو، 20 جلد تفسیر قرآن دارم می نویسم، 14-15 جلدش آماده است، 2 جلدش هم چاپ شده، ولی این یه دونه کار خیلی برام کار ارزشمندیه و از توفیقات ویژه خدا می دونم که به من با این که مستحقش نبودم عنایت کرده. دریاس این کتاب، اصلا آدم زنده میشه این کتابو میخونه. خب مؤمن کیه؟ دو کلمه، بیشترم نه. ببینید دو کلمه، مؤمن الخیر منه معمول، یک کلمه کسیست که هر کار خیر و خوبی و نیکی به او امید میره. یعنی مؤمن چشمه خیر برای خودش، برای پدرش، برای مادرش، برای زن و بچهش، برای مردم، برای مملکت، برای دنیاش، برای آخرتش. الخیر منه معمول، یک کلمه. کلمه دو، و شر منه معمول. مؤمن کسیه که تمام مردم از زیان دیدن از او و ضربه خوردن از او در امانن. اهل ضرر زدن به کسی نیست، اهل زیان زدن به کسی. وقت کسی رو ضایع کنه، حقوق کسی رو معطل کنه، پول کسی رو نده، با زن و بچه تلخی کنه، با پدر و مادر بجنگه، با مردم بد عمل بکنه، نه. مؤمن دو کلمه است، کیه؟ آدمیه که خیر داره، آدمیه که شر نداره. دو کلمه یادتون میمونه؟ این دو جمله رو، این دو کلمه رو از کنار حرم حضرت رضا یادگاری ببرید. بهترین سوغات، بهترین سوغات. الخیر منه معمول و شر منه معمون. مؤمن خیر داره و همین مؤمن شر نداره. ملائکه حمل کننده عرش و ملائکه اطراف عرش، عرش به اون معنایی که شنیدید امیرالمومنین فرمود، نه به معنی تخت پادشاه و رئیس جمهور، به معنایی که اهل بیت فرمودن، اینا دائما یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. به مردم مؤمن دعا میکنن که خدایا مردم مؤمن رو مورد مغفرت قرار بده، دعاشون هم مستجاب. این پشتوانه رو شما مردم مؤمن تا کی دارید؟ تا قیامت که از قبر درتون بیاد. خیلی پشتوانه عظیم. خب این مال مردم مؤمن. دنباله یه آیه، دنباله شقدر دلگرمی میده با آدم، به ما گناهکاران. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خیلی جالبه که تو آیه کلمه رحمت خدا مقدم بر علم خداست. این فرشتگان حمل کننده عرش و اطراف عرش میگن پروردگارا رحمت تو و بعد علم تو نسبت به کل موجودات هستی فراگیره، یعنی همه در دایره رحمت و علم تو هم. تو همچین خدایی هست. حالا ما از تو که رحمت و علمت فراگیر به کل شیء چی میخواییم؟ فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. خدایا اونایی که توبه از گناه میکنن و میدونیم که توبهشون جدیه، اولا از تمام گناهان گذشتهشون بعد توبه کردنشون چشم پوشی کن. این درخواست این دو گروه ملائک. بعد از اینکه توبه میکنن تو جاده تو میفتن. قبلا تو جاده شیطان بودن، قبلا تو جاده هوای نفس بودن، اما حالا که توبه میکنن و تبع او سبیلک، میان از راه تو متابعت میکنن، یعنی بعد توبه کردن مؤمن میشن. خدایا چنین گناهکاران تائبی رو که از راه تو هم پیروی میکنن بیامرز. درخواست دوم ما وقهم عذاب الجحیم، اینا رو از انداختن تو جهنم نگرشون دار، نبرشون جهنم. این دو تا عطای خدا، یکی به توبه کنندگان واقعی، جلوه های رحمت الهی به توبه کنندگان. اول ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین و من یحبه لم یعذبه. دوم عنایت خدا به تائبان واقعی همین دعای فرشتگان عرش و قول عرش ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. تو آیه بعد ملائکه میگن همین دو گروه میگن خدایا با دعای ما و مستجاب شدن دعای ما و منطق سیئات هر کی رو از درگیر شدن با عذاب جهنم حفظ کنی، نگهداری و نظری وارد جهنم بشه، فقط رحمته، تو رحمت تو شامل حال اونها کرد. پس یه مورد رحمت در قرآن مال تائبان واقعیه. خب این دوتا. و اما سوم لطفی که خدا به تائبان داره اینه که در سوره مبارکه فرقان، اواخر سوره فرقانه، ولایت اونم الله الهن آخر، اونایی که اهل بت پرستی نیستن، نه بت زنده مثل اوباما و اسرائیل که بیشتر عربا این دوتا بت رو الان میپرستن، هم آمریکا رو میپرستن برای این که تاج و تختشون رو اونا نگهدارن و هم اسرائیل رو میپرستن. همین تو این هفته یه هیئت عالی رتبه آل سعود رفت اسرائیل برای دستبوسی نتانیاهو به التماس که اگر خطری برای ما پیش اومد در عربستان شما به ما کمک کنین، این تاج و تخت و حکومت ما رو از ما نگیرن. این میشه بت پرست. ولاید اونم الله الهن آخر. مردم خیال میکنن شرک فقط مال قبل از بعثت پیغمبر بوده که ملت می رفتن تو کعبه چهار تا بت ساخته شده از چوب و آهن رو تعظیم میکردن. اون که بت‌پرستی ضعیف، قوی ترین مرحله بت‌پرستی زمان ماست. کسانی که بت‌پرستی نمی کنن دیگه، بعد بت‌پرستی چه گناهی رو تو آیه مطرح کردی؟ اینم خیلی سنگینه، کمرشکنه. ولای از نون و کسانی که زنا نمی کنن، لا یدعون مع الله الهن آخر، ولای از نون، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و به ناحق آدم نمی کشن. حالا آل سعود یک سال و نیم در یمن، بچه، زن حامله، پیرزن، زن جوان، عروسی، جشن، تو مسجد، هر جا رسیده آدم کشت. کسانی که بت پرستی نمی کنن، زنا نمی کنن، به ناحق آدم نمی کشن، و من یفعل ذالک، اما اگه کسی تا آخر عمرش بت پرستی کنه، زنا کنه، آدم بکشه، یلقا ساما، می افته تو جهنم، یضاعف له العذاب و یخلد فیه مهانا، در جهنم هم چند برابر عذاب دارن اونایی که این سه تا گناهو دارن. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، مگه اونایی که از این گناهان توبه کنن، پاک بشن، عمل صالح انجام بدن، مؤمن واقعی بشن، ما همه گذشتشونو میامرزیم. انهو کان غفورن رحیما، که در اصول کافی حضرت میگه این سه حقیقتی که به تائبان خدا عطا کرده، اگه به کل مخلوقاتش عطا بکنه، جیبشونو پر میکنه، به کل مخلوقات. حالا ببینید توبه کننده چقدر قیمت داره که به خاطر توبهش این سه تا هدیه رو پروردگار به او عنایت میکنه. این یه مورد رحمت. خب بچه شیش ماهی که زبان نداره حرف بزن، دستم که نداره به جنگ، پای راه رفتنم که نداشته بیاد میدان با 30,000 نفر رو در رو بشه، آبم که کربلا کم نبوده، فرات موج میزد از آب. دقت فرمودی؟ بچه زبان نداشت، دست جنگ نداشت، پای رفتن به میدان نداشت، آبم در کربلا دریاوار موج میزد. چرا به حلقوم نازک این بچه تیر سه شعبه زدید؟ به باباش میگفتین ما آب نمیدیم، برش گردون. خب میرفت تو خیمه، مادرش بغلش میگرفت، تو بغل مادر میمرد. یه تیر سه شعبه برش، بعدم گلوی بچه شیش ماهه با یه تیر یه شعبه هم پاره می شد. این تیر سه شعبه هم از وسط هم از دو طرف گلو رو پاره کرد، که عالم اهل سنت سبط ابن جوزی در کتابش می نویسه، این سنی می نویسه، میگه به محض اینکه حرمله تیر رو رها کرد، به گلون شست سر رو از بدن جدا کرد و روبروی چشم ابی عبدالله این سر میان بیابان افتاد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم اهلك اعداءنا، اید و انصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.